پیروزی دختران آگاه دیر زود داره، اما سخت و سوز نداره.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم. اما حالا سرخط خبرها. مقام های طالبان میگویند که روز شنبه حدود 440 خانواده از گذرگاه مرزی تورخم به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مسئولان کمیته ثبت و تثبیت گزارش داده که 3 خانواده از طریق انگورده پکتیکا نیز بازگردانده شدند. خان اچکزای سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان اتهام وارد کرده که حکومت طالبان در افغانستان به جای تحویل دادن عناصر دخیل در حملات در پاکستان که از افغانستان استفاده میکنند بازی دوگانه انجام میدهد. او دیروز در یک نشست خبری ادعا کرد که حکومت طالبان این موضوع را جدی نمیگیرد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که روزا اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که اخراج پناهجویان افغان از کشورهای همسایه این پناهجویان را با مشکل زیاد روبرو کرده است. و دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که گفتگوها برای تمدید آتش بس در جنگ غزه با موانع روبرو شده و گفتگو کننده های اسرائیل دوباره به کشورشان بازگشتند.
سلام بیننده عزیز برنامه روز هفتم، خوش هستیم که بعد از 7 روز بار دیگر با بررسی رویدادهای 7 روز گذشته در خدمت قرار داریم. انکشافات حساس جدید در روابط طالبان و حکومت پاکستان، گزارش تکان دهنده نظارت حقوق بشر در رابطه با برخورد پلیس پاکستان با پناهجویان افغان، نشست امنیتی هرات، وضع ناگوار بشری در افغانستان و مطالب و نکته های دیگر مربوط به رویدادهای هفت روز گذشته شامل این برنامه است. هشدارها و تهدیدهای حکومت پاکستان و طالبان در رابطه با فعالیت‌های TTP در افغانستان چیز نوی نیست، اما این هفته هشدار دایی سلسله در یک سطح جدیتر و با یک توقع نسبتا جدید صادر شد که تقریبا شکل التیماتوم داشت. پیش از این اخطار نخست مقام های پاکستان ادعا کردند که حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر بنوی ایالت خیبر پشتونخوا که طالبان پاکستان مسئولیتش را به عهده گرفتند توسط یک افغان صورت گرفته. ادعای مقام های پاکستانی بود که اسناد بدست آمده از محل حادثه هویت حمله کننده را افغان نشان میدهند. بعد از این ادعا رسانه های پاکستان گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان سفیر سرپرست طالبان در اسلام آباد احضار کرد و ضمن اعتراض شدید خواستار شد که عاملین رویداد شناسایی شوند. نشریه جیو نیوز پاکستان ضمن این خبر گزارش داده که حکومت پاکستان همچنان از طالبان تقاضا کرده که حافظ گلبهادر رهبر یک گروه انشعابی TTP را دستگیر و به پاکستان تسلیم بده. این بار اول است که پاکستان نام گرفته و به صورت مشخص تحویل دهی یکی از رهبران TTP را به حکومت پاکستان خواستار میشه و او هم با اضافه این تهدید که در صورت عملی نشدن این تقاضا حکومت طالبان با عواقب این کار روبرو خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان موضوع احضار سفیر رد کرد، اما این را تایید کرد که پیام به سفارت طالبان در پاکستان سپرده شده. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که وزارت خارجه پاکستان 4 تقاضا را در مورد منع فعالیت های طالبان پاکستان در افغانستان و تخریب پناهگاه هایشان ابلاغ کرده و خواستار شده که طالبان به اقدامات متوسل شوند که واقعی بودن اقداماتشان تثبیت شده بتانه. معنای این عبارتی است که طالبان با اسناد ثابت بسازند که در برابر TTP در افغانستان اقداماتی را انجام دادند و تنها تکرار وعده های قبلی کافی نیست. روزهای پیشتر آصف علی دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان هشدار داد که حکومت طالبان باید بین تی تی پی و حکومت پاکستان یکی را انتخاب کنه، هر دو را نمیتونن داشته باشن. به این ترتیب دیده میشه که اسلام آباد ظاهرا میخواهد که موضوع را بسیار جدی وانمود کنه. البته اگر به هشدارهای قبلی پاکستان و بعد عملی شدن یا نشدن این هشدارها نظر بیاندازیم، از جدیت موضوع تا حد کم میشه، اما در این حالی هم نادیده گرفته شده نمیتوند که پاکستان در بعض موارد گذشته با دنبال تهدیدها چندین بار داخل خاک افغانستان در دو سال گذشته حملاتی انجام داده و تکرارش بعید نیست، بخصوص اگر حملات طالبان پاکستان در داخل پاکستان ادامه بیفته و افزایش پیدا کنه. در مورد حکومت طالبان هم با توجه به این که طالبان در جریان 20 سال جنگشان با نظام قبلی در افغانستان از حمایت حیاتی پاکستان بهره‌مند بودند، بسیار تصور نمی‌کنند که طالبان با حکومت پاکستان تا آخرین لحظات در حالت رویارویی قرار داشته باشد. اونا این را هم دلیل می‌آورند که فعلا هم طالبان بخصوص از نظر فردی و خانوادگی به اشکال مختلف نوع وابستگی به پاکستان دارند و این کار باعث خواهد شد که طالبان یک موقف مشترک و جمعی ضد پاکستان نخواهد گرفتن و نمیتونن بگیرن. در حال مناسبات همیشه ثابت و یکسان مانده نمیتونن، با تغییر شرایط مناسبات هم تغییر پذیر هستند. یک مثال در خود پاکستان سرنوشت عمران خان است که روابطش با نظامیان پاکستان قدر دوستانه بود که تعداد عمران خان متهم می ساختن که با کمک مستقیم نظامیان پاکستان به قدرت رسیده و حال باز هم ادعای است که عامل اصلی برطرفی و زندانی شدن عمران خان نظامیان پاکستان هستند که فعلا یکدیگر را به شدت متهم می سازند. در رابطه با مناسبات طالبان افغانستان و حکومت پاکستان، درجه اصلی سردی روابط روشن نیست، می تواند کمتر از حدی باشه که به نظر می رسد، اما باز هم ای روشن است که مناسبات فعلی پاکستان با طالبان افغانستان بسیار سردتر از حدی است که دو سال پیش در آغاز تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان تصور میشد. بر ترتیب فعلا پاکستان اصرار به این دارد که حکومت طالبان کاملا به طرفداری از حکومت پاکستان بر ضد تحریک طالبان پاکستان موقف بگیره، اما طالبان با توجه به گذشتهشان که در پناه دادن به اسامه بن لادن باعث سقوط و تارمار شدن خود شدن اما اسامه را تحویل ندادن، در این مورد هم فکر نمیشه که در برابر طالبان پاکستانی موقف دشمنانه بگیرن، چرا به نظر میرسه که رشته هایی که طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان پیوند میزنه قوی تر از رشته های باشه که طالبان با اسامه بن لادن و یا حکومت پاکستان گره میزنن. از طرف دیگه با توجه به نفوذ تی تی پی در بین افراد طالبان، شاید طالبان افغانستان توانایی ایره هم نداشته باشن که با عواقب آزرده ساختن و خشمگین ساختن تی تی پی مقابله کنن. از طرف دیگه پاکستان هم با توجه به باران‌های مختلفی که در داخل با او روبروست در حالت مشکلی قرار داره. شرایط تحریک طالبان برای آتش بس با حکومت پاکستان ظاهراً دشوارتر از ایست که حکومت پاکستان بتونه او را بپذیره. طور مثال تی تی پی شرط گذاشته که در ساحات مورد نظرشان قانون اساسی پاکستان تطبیق نشه و قانون شرعی در واقع حکومت شبیه به طالبان افغانستان در او مناطق نافذ شود و شرایط دشوار دیگه از این قبیل که پذیرفته شدنش از طرف حکومت پاکستان زمینه های عقب نشینی بیشتر و بیشتر حکومت پاکستان بار خواهد آورد و گروه های تندرو دیگه هم که تعداد و پیروانشان در پاکستان کم نیست نیروی زیادتر گرفته و اونا هم تقاضاهای مشابه را پیشکش خواهد کردن. و اگر پاکستان به روش تهدیدآمیز فعلی ادامه بده، تهدیدها واقعی و جدی باشه و تهدیدهای پاکستان حکومت طالبان به نقطه برسانه که به صورت قاطع در بین حکومت پاکستان و تی تی پی را انتخاب کنه و حتی در برآورده شدن اهداف تی تی پی با اونا همکاری کنه، در اون صورت پاکستان با مشکلات روبرو خواهد شد. پاکستان این توانایی را نداره که هم بحران اقتصادی و سیاسی داخلی را زیر کنترل نگاه کنه، هم در عین زمان با گروه های مسلح افراطی که البته خودش زمانی باعث با وجود آمدنشان شد مقابله کنه. ضمناً خاطره های تلخی که پناهندگان افغان اخراج شده از پاکستان از شیوه برخورد پاکستان با خود آوردن، همکاری احتمالی تعدادی از اونا را با تحریک طالبان پاکستان ناممکن نشان نمیده، با خصوص که گزارش های این هفته سازمان بین المللی نظارت حقوق بشر درباره برخورد پلیس پاکستان در برابر مهاجرین افغان که در او از گزارش های آزار جنسی زنان افغان توسط پلیس پاکستان یاد شده، حساسیت موضوع را بسیار بیشتر می سازه. موضوعی که اگر حقیقت داشته باشه و ثابت شود و تعدادی از مهاجرین و هموطنانشان در داخل افغانستان انگیزه های نیرومند و خطرناک خواهد داد. البته در بررسی روابط بین کشورهای منطقه به صورت عموم سیاست های منطقوی و جهانی و نقش دیگر کشورها که در شکل گیری مناسبات بی تأثیر نیست نادیده گرفته شده نمیتونه. موضوع غزه طبعا یک مسئله بسیار متفاوت است و با اوضاع افغانستان و پاکستان اصلا مقایسه شده نمیتونه، اما در حالاتی که فضای جنگی و خشونت مسلط میشه در بسیار موارد دیده شده که شروع حملات و خشونت و تهدید بعضا جریانات به مسیر برده میتونه که کم کم از کنترل خارج شوه. این هفته عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است در ارتباط با روابط افغانستان و پاکستان و موضوع خط دیورن حرفهای قابل تأمل گفت. معنای سخنان ستانکزی این بود که اگر اوضاع پاکستان و برخورد پاکستان به همین شکل ادامه پیدا کنه، حوادث سال 1971 که در او وقت باعث جدا شدن پاکستان شرقی و به میان آمدن کشور جدید بنگلادش شد میتواند تکرار شود. این سخنان شاید صرف در حد یک حرف باشه، اما تنها به زبان آوردنش توسط معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان توجه را جلب میکنه. روابط بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان و کشورهای منطقه همیشه زیر نظر داشته می‌باشند. در منطقه پاکستان و هند دو کشور رقیب هستند و در مورد داشتن نفوذ در افغانستان هم همیشه بین این دو کشور رقابت وجود داشته. روی هم رفته هند خواسته که این هدف از طریق کمک‌های اقتصادی و روابط دوستانه با حکومت‌های افغانستان برآورده بسازه و پاکستان از راه‌های دیگر. در بسیاری از دوره ها روابط کابل با دهلی نظر به اسلام آباد نزدیکتر بوده و بعضا هم برعکس. در این روزها که روابط بین حکومت طالبان و پاکستان اگر بسیار سرد نباشه حداقل مورد سوال و در یک حال ابهام است، نشان دادن علامت های مثبت و چراغ سبز از طرف هند به طالبان زیاد دور از توقع نیست. این هفته سفارت افغانستان در دهلی فراز و نشیب داشت. یک بار از بسته شدن رسمی و دائمی دروازه سفارت افغانستان در هند و بعد از احتمال باز شدن دوبارش یا باز شدن قریب الوقوع دوبارش خبر داده شد. به اساس گزارش‌ها بعد از اعلام بسته شدن سفارت شماری از کارمندان قلسونگری های افغانستان در هند سفارت افغانستان در دهلی را به اختیار خود گرفتند که به گمان غالب حکومت هند در جریان بوده. باز بودن سفارت طالبان در دهلی با این که تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان به رسمیت نشناخته طبعا باعث رضایت و خوشنودی طالبان میشه. از مدت است که حکومت طالبان به تدریج کنترل سفارت های مختلف به دست میاره. وزارت خارجه حکومت طالبان این هفته گفت که فعلا در حدود 16 سفارت افغانستان در کشورهای مختلف زیر اثر حکومت طالبان است. چند پیش چین اولین کشوری بود که به حکومت فعلی طالبان سفیر جدید فرستاد و او اعتمادنامه خود به ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان پیشکش کرد. تا جایی که به روابط طالبان با کشورها ارتباط میگیره، این هفته یک هیئت طالبان به خاطر مذاکره در مورد تمدید خط آهن و ترکمنستان سفر کرد. اما در صحنه جهانی طالبان اکثرا به نشست ها و کنفرانس ها دعوت نمیشن. هفته پیشتر در نشست مسکو که درباره افغانستان بود طالبان دعوت نشده بودن و این هفته در کنفرانس مهم بین المللی درباره اقلیم و محیط زیست که در دبی برگزار شده طالبان برای اشتراک در کنفرانس دعوت نشدن. هرچند امارات متحده عرب که دبی یک بخشش است با طالبان روابط نسبتاً دوستانه دارد. این هفته همچنان طالبان در نشست امنیتی هرات یا نشست گفتگوهای امنیتی هرات در تاجیکستان اشتراک نداشتند. نشست امنیتی هرات نشستی است که از چندین سال به این طرف همساله دایر شده و محل کنفرانس اما داری که نامش میگه شهر هرات بوده. اما بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت ای انعنه به شکل عادیش ادامه نیافت. سال گذشته و امسال نشست هرات در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان و امسال روز دوشنبه آغاز شد. در نشست دو روزه که توسط مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود مهمانان این نشست از تقریبا 20 کشور ملل متحد و مؤسسات مختلف اشتراک داشتند و جالبی که یکی از اشتراک کننده ها اسدالله دورانی رئیس سابق ISI اداره استخباراتی نظامی پاکستان بود. در بین اشتراک کننده ها هم اگرچه طالبان حاضر نبودن اما افراد با نظرات متفاوت شرکت کرده بودند، از جمله نماینده از حزب اسلامی مربوط به حکمتیار. همچنان در جمله اشتراک کننده ها افرادی از جمعیت اسلامی، جبهه مقاومت ملی، بخشی از مامورین بلندپایه نظام سابق، فعالان حقوق بشر و نمایندگانی از برخی نهادهای مدنی شرکت داشتند. درباره اینکه چگونه موقف در رابطه با اوضاع فعلی افغانستان و در برابر تخطی آشکار و غیر قابل قبول تبعیض جنسیتی در افغانستان گرفته شود، مثل هر نشست دیگه در این نشست هم پاسخ روشن تا حد مشکل به نظر می رسید. با توجه به اینکه طالبان هرگز در طور موارد حاضر به مذاکره نیستند و اگر باشند حاضر به عقب نشینی و تغییر موقف نمی باشند و با توجه به وضع فعلی نظامی در افغانستان استدلال هم در جهت راه حل از طریق مذاکره و هم در جهت راه حل نظامی برای طرفداران این دو گونه راه حل دشوار به نظر می رسه. لحظات پیش از کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی یاد کردیم که در شهر دبی برگزار شده. افغانستان چون حکومتی نداره که از طرف ملل متحد و حتی یکی از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده باشد، این کنفرانس دعوت نشده بود. اما اقلیم و طبیعت به موضوع به رسمیت شناخته شدن یا نشدن توجه نداره و تمام کره زمین زیر تأثیر گرفته. دانشمندان بیم دارن که در آینده این تغییرات افزایش خواهد یافت و به شکل زیانبارتر رخ خواهد داد. بر اساس و پیش بینی ها افغانستان از جمله 10 کشور جهان است که زیادترین تغییرات زیانبار و مضر روبرو خواهد شد. یعنی 10 کشور زیادترین زیان از تغییرات اقلیمی متحمل خواهد شدن که یکی از این 10 کشور افغانستان است. پناهجویان برگشت داده شده به افغانستان به اساس گزارش سازمان صحی جهان در پهلوی مشکلات دیگر با افزایش بیماری ها سر دچار هستند. مسئولین سازمان صحی جهان هنگام ورود پناهجویان خدمات صحی عرضه می کنند اما امکانات موجود در این عرصه بسیار کمتر از مقدار مورد ضرورت است. در این میان این هفته وزیر صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفر به ولایت اروزگان از کمبود دکتران زن در افغانستان و به خصوص در ولایت مثل اروزگان شکایت داشت. وزیر صحت عامه طالبان گفت که تلاش ها برای رفع این مشکل دوام داره. طبیعی است که سوال پیدا میشه که چه نوع تلاشی در قسمت دوام داره. وقتی دختران حق نداشته باشند بالاتر از صنف 6 درس بخوانند و یاد گرفتن کیمیا و بیولوژی و علوم عصری برشان غیر ضروری پنداشته شود، جامعه چطور میتواند دکتر زن داشته باشه؟ فهم این مسئله شاید بسیار مشکل نباشه. علائم هم دیده نمیشه که احتمال وارد شدن تغییری را در پالیسی های تبعیضانه طالبان در ارتباط با برخورد با زنان و دختران نشان بده. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان این هفته هنگامی که شهادت نامه های فارغین علوم طبی را توزیع میکرد، فارغین مرد طبعا، زنان خود اجازه تحصیل ندارند، بار دیگر اعلام کرد که طالبان پالیسی های خود به خاطر فشار و فرمایش دیگران تغییر نمیتن و خلاف اساسات دینی و عنعنوی عمل نمیکنن. منظور البته تحصیلات زنان بود که از نظر وزیر تحصیلات عالی طالبان خلاف اصول دینی و فرهنگی است. بعد از اینکه علمای دینی تقریبا تمام جهان به طالبان گوشزد کردن که تحصیل دختران خلاف اوامر دینی نیست و شاید جواب دهی قسمت نداشتن، تعدادی از طالبان حال کلمه عنعنه و ایجابات فرهنگی را بیشتر به کار میبرن. این هفته هم یک هیئت علمای دینی از اتحادیه جهانی علمای مسلمین به ریاست دکتر علی قرداغی وارد کابل شد. معمولا وقت ملاها و دانشمندان دینی از دیگر کشورها وارد افغانستان میشن، یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران میباشه. البته ایره هم به نظر داشته باشیم که قطر در مسافرت ای هیئت علمای اسلامی سهولت های را به اونا فراهم ساخته. اما وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و دیگر مقام های طالبان همواره گفتن که اونا به مشوره های علمای دینی دیگر کشورها نیاز ندارن و در بین خود طالبان به گفتهشان تعداد زیادی هستن که شیخ الحدیث و شیخ القرآن هستند. رهبر طالبان مولوی هبت الله هم عنوان شیخ القرآن و الحدیث داره. تا لحظات تهیه این برنامه معلوم نیست که هیئت اتحادیه علمای مسلمین جهان فرصت و اجازه ملاقات با شیخ الحدیث هبت الله را حاصل خواهد کردن و یا نه. بار قبلی و سفر یک هیئت مشابه اینطور یک فرصت دست نداد. رهبر طالبان اگرچه برای ملاقات ها بسیار کم و تقریبا هیچ حاضر نمیشه، اما تا جایی که به مقرری های کارمندان و مامورین وزارتخانه ها مربوط میشه مستقیما فرمان های همواره صادر میکنه. این هفته تغییرات و تبادلات در تعداد از والی های ولایت ها اعلام شد. حتی رئیس خرقه مبارک در قندهار که یک پست است که جز ریاست ارشاد و اوقاف ولایت قندهار و زیر اثر ریاست اوقاف قندهار است، او را هم رهبر طالبان تعیین کرد. معمولا در اعلام مقرری های تذکر داده میشه که پیشنهاد توسط ادارات مربوط صورت گرفته و توسط رهبری منظور شده، اما در مورد طالبان اینطور نیست. اصلا وزارت مربوط یاد داده میشه و صرف گفته میشه که بنابر ثواب دید امیرالمومنین. بر صورت در رابطه با تشکیلات و مسئولین، این هفته سخنگوی طالبان گفت که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء بیمار است و عوضش کارهای محوله را رئیس دفتر معاونت سیاسی پیش میبره. هفته گذشته همونطوری که در این برنامه گفته شد، طالبان اعلام کردند که به وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی وظیفه داده شده که پالیسی خارجی و همچنان پالیسی داخلی را تهیه و تدوین کنند. در مو وقت سوال های در مورد دوام کار مولوی عبدالکبیر ایجاد شد. چند پیش بیننده ها به خاطر خود داشتند که رئیس الوزرای طالبان ملا محمد حسن و گفته طالبان به دلایل صحی برای مدت از کار کناره رفت و وظایفش به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسیش سپرده شد. بعدا اعلام شد که رئیس الوزرا صحت یافته و به هنگام برگشت از قندهار به کابل از طرف خود طالبان با مراسم و تشریفاتی که در برگشت از مریضی معمول نیست استقبال شد و بعدا دوباره ملا محمد حسن نادر و کم در خبرهای طالبان یاد میشه. فعلا روشن نیست که اگر ملا محمد حسن بیمار است کارهای ریاست الوزراء را کی فعلا انجام میده. عالم معاون سیاسیش هم به گفته ذبیح الله مجاهد بیمار است. ای بود روز هفتمه ای هفته. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.
تنها شدم تنها آسود از آقا شدم از بس که خوردم خون دل جون هاش از آقا شدم تنها شدم تنها آسود از آقا شدم از بس که خوردم خون دل جون هاش فدای دوست کردند سگی بگذار ما مردمانه فسون کل عوض کل هو الله فسون چرا با